با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب نگاهی به شاه نوشته دکتر عباس میلانی خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح بخیر آقای رحیمی و سلام به شما و شنوندگان عزیز. همچنان ادامه بخش 19 با عنوان طوفان بزرگ هستیم. من با اجازه میخونم. محبت کنید اون صدای چیزم اگه ببندید، چون تمام مدت من میشنوم صدای شما رو.
آرچشم حتما.
خیلی متشکرم. تزلزل‌های شاه، بحران اقتصادی، چندگانگی‌های سیاست آمریکا و قوت قلب روزافزون مخالفان شاه بالاخره عرصه را بر دولت آموزگار تنگ کرد. با آنکه او نزدیک به 15 برای رسیدن به مقام صدارت به انحاء مختلف کوشیده بود، دوران نخست وزیریش 15 هم دوام نیاورد. شاه در کتاب پاسخ به تاریخ می نویسد که در برکناری آموزگار عجله کرد. می گوید باید به دولت او مجال بیشتری می داد. در هر حال شاه بران شد که دولت آشتی ملی را جانشین دولت آموزگار کند و شگفت این که جعفر شریف امامی را برای این امر مهم برگزید. انتخابی سخت غریب بود. نه تنها شریف امامی سالها ریاست مجلس سنا را در انحصار داشت و ریاست بنیاد پهلوی از بد و تأسیسش با او بود و در دوران ریاستش این بنیاد فعالیت خود را عملاً به همه عرصه‌های اقتصاد ایران گسترانده بود، بلکه سوای ریاستش بر لژهای ماسونی در زمینه اقتصادی هم شخصاً شهرتی سو داشت. به علاوه در سال 1961-1340 وقتی اقتصاد ایران و رژیم شاه بحران زده بود، شریف امامی برای مدتی نخست وزیر شد و آن بار هم نه تنها به حل بحران کمکی نکرد، بلکه ابعاد آن را فزونی بخشید. سفارت آمریکا در ایران که البته از منتقدان شریف امامی بود، او را هم مسئول بدتر شدن بحران اقتصادی می دانست و هم می گفت او دست به چپاول بیت المال زده است. از همان زمان بود که او را آقای 5% می گفتند، چون شایع بود که از قراردادهای دولتی 5% حق حساب می گیرد. در یک کلام مشکل بتوان تصور کرد که در آن شرایط بحرانی سال 1978-1357 کسی نامناسب تر از شریف امامی برای تشکیل کابینه آشتی ملی بود. البته برغم این سوابق منفی، شریف امامی در این حال از چند امتیاز مهم هم برخوردار بود. شاید یکی از مهمترین عواملی که به گزینش او کمک کرد این واقعیت بود که برخی از روحانیون به ویژه آیت الله شریعت مداری او را جانشین مناسبی برای آموزگار می دانستند. البته برغم این واقعیت که این روحانیون در پس پرده حمایت خود را از شریف امامی اعلام کردند، ولی به اقتضای فضای سیاسی حاکم هرگز جرأت نکردند به شکلی علنی حمایت خود را از او نشان دهند. به قول آیت الله شریعت مداری، شرط احتیاط ایجاب می کرد که او از هر گونه جانبداری از شریف امامی احتراز کند. به علاوه از دیرباز این گمان وجود داشت که شریف امامی به لحاظ سبب روحانی به لحاظ نسب روحانیش با روحانیت هم روابطی نزدیک دارد. در این حال او از طریق ازدواج با برخی از سران جبهه ملی به ویژه خاندان معظمی ارتباط پیدا کرده بود. شاید به همین خاطر بود که سفارت انگلیس هم از انتصاب او جانبداری می کرد. در روایت پارسنز، شریف امامی شخصیتی محترم است که زمانی نخست وزیر بود و از اعتبار مذهبی خدشه‌ناپذیری برخوردار است. از وقتی که شریف امامی نخست وزیر شد، شاه می‌کوشید به طور روزافزونی خود را از تصمیمات روزمره دولت جدا و مبرا نشان دهد. شریف امامی هم می‌خواست این تصویر را ایجاد کند که در مقام نخست وزیری از استقلال عمل کامل برخوردار است و شاه در کار دولت او دخالتی ندارد. البته سیاست شریف امامی در حل بحران سیاسی جامعه سخت ساده بود. معتقد بود باید در همه زمینه‌ها به خواستهای مخالفان گردن گذاشت و تسلیم آنان شد. گاه انگار حتی پیش از آن که مخالفان خواستی را مطرح کنند، شریف امامی پیش دستی می‌کرد و تسلیم می‌شد. تقویم دوباره به همان حال گذشته بازگشت. کازینوها که همه متعلق به بنیاد پهلوی بود، بیش و کم همه از قضا در دوران ریاست شریف امامی بر این بنیاد تأسیس شده بود، بسته شد. بسیاری از زندانیان سیاسی آزاد شدند. در مقابل برخی از وزرا و عمرای سابق ارتش بازداشت شدند. سانسور مطبوعات عملاً متوقف شد و تیمسار مقدم رئیس جدید ساواک وعده بازسازی این سازمان و تصفیه عناصر نامطلوب را تکرار می‌کرد. شاید در سیاهی کسانی که بازداشت شدند، بحث‌انگیزترین نام‌ها از آن امیرعباس هویدا و نعمت الله نصیری بود. اولی تازه از مقام وزارت دربار استعفا داده بود و دومی بعد از سالها ریاست ساواک سفیر ایران در پاکستان بود. به دستور شاه و به رغم توصیه برخی از همکارانش چون پرویز ثابتی، نصیری به ایران بازگشت و پس از چندی بازداشت شد. بازداشت این دو نفر و دیگر سران سابق رژیم بر این گمان استوار بود که شاه و شریف امامی می توانند از طریق این بازداشت ها موج نارضایتی و خشم مردم را مهار کنند و نشان دهند که دولت به فکر اصلاح امور است. اما در عمل، عقب نشینی ها و بازداشت ها را مخالفان به سان نشان ضعف رژیم می دانستند و هر روز بر طیف مطالبات خود می افزودند. شاه در خاطرات خود ادعا کرده بود که تصمیم بازداشت هویدا را جلسه متشکل از او، ملکه و تنی چند از مشاوران او گرفتند. در کتاب معمای هویدا هم من به تأسی از این نوشته ها و بر اساس مصاحبه با تنی چند از کسانی که در جلسه بودند یا در باب مضمون آن خبر داشتند گفته بودم که همین جلسه منشأ تصمیم پیرامون بازداشت هویداست. اما در اسنادی که در ماهای بعد از چاپ روایت انگلیسی کتاب شاه علنی شد نشان می‌دهد که در واقع یک هفته قبل از تشکیل این جلسه شاه به بازداشت هویدا مصمم شده بود و این نکته را با پارسونز هم در میان گذاشته بود. و به هر حال بازداشت هویدا بسیاری طرفداران شاه را به شدت دلسرد کرد. البته بودند کسانی که این نحوه مواجهه با بحران را یکسره نادرست می‌دانستند. برای مثال در 13 ماه می 1978، 23 اردیبهشت 1157 رؤسای ساواک شهرستان‌ها و رؤسای پلیس به جلسه اضطراری در تهران فراخوانده شدند. نصیری هنوز رئیس ساواک بود. او پیشنهاد کرد که تنها راه رویارویی با بحران بستن بازارها در شهرهای چون قم و شدت عمل حتی کشتن مخالفان است. تیمسار فردوست از جمله کسانی بود که در آن جلسه شرکت داشت. با سیاست‌های پیشنهادی نصیری مخالفت کرد. می‌گفت ارتش ایران عمدتاً از سربازان وظیفه تشکیل شده و هیچ معلوم نیست که این سربازان در مقابل مردم خواهند ایستاد. می گفت به جای شدت عمل و خشونت، دولت باید با مخالفان وارد گفتگو شود. به علاوه فردوست این نکته را نیز اضافه کرد که نظرات او در واقع نظرات شاهند. شاید به همین خاطر حاضران در جلسه بالاخره بران شدند که پیشنهادات فردوست را به مرحله عمل بگذارند. به یک روایت می توان گفت که برنامه دولت شریف امامی هم چیزی جز اجرای همین طرح نبود. اما گفتگو و عقب نشینی در آن شرایط هر روز اشتهای مخالفان را برای امتیازهای بیشتر تقویت می کرد. دامنه اعتصابات و تظاهرات خیابانی هم هر روز گسترده تر می شد. بالاخره در 7 سپتامبر 16 شهریور کابینه شریف امامی به این نتیجه رسید که چاره‌ای جز اعلان حکومت نظامی در تهران ندارد. به دلیلی که هنوز هم کاملا روشن نیست، گرچه هیئت دولت بعد از ظهر آن روز تصمیم گرفت که از فردا حکومت نظامی برقرار کند، تنها پاسی از نیمه شب گذشته بود که این خبر از طریق رسانه‌های عمومی به گوش مردم رسانده شد. صبح روز بعد حدود 800 نفر در میدان ژاله به قصد آغاز تظاهرات تجمع کردند. دیری نپایید که شمارشان به 10,000 نفر رسید. نیروهای ارتش هم که در میدان مستقر بودند برای اجرای حکومت نظامی وارد کار شدند. به تظاهر کنندگان دستور دادند میدان را ترک کنند و وقتی با مقاومت مردم روبرو شدند، نخست از گاز اشک‌آور و پس از چندی از گلوله استفاده کردند. ناگهان شایعه هزاران کشته در میدان ژاله در شهر پخش شد. دیری نپایید که آن روز را جمعه سیاه خواندند. گرچه مخالفان در آن زمان و رژیم اسلامی در سالهای بعد از هزاران کشته یاد می‌کرد، سفارت‌های خارجی در آن زمان رقم کشته شدگان را از ده‌ها تا حد اکثر 300 نفر تخمین می‌زدند. در هر حال با خونی که آن روز ریخته شد، تکلیف کابینه شریف امامی و سیاست امتیاز دادن به مخالفان هم رقم خورد. واقعیت این است که صفوف این مخالفان مرکب از ائتلاف غریبی از نیروهای گوناگون و حتی متضاد بود. به دقت نمی‌توان لحظه تاریخی قوام گرفتن این ائتلاف ناهمگن را تعیین کرد، ولی به گمانم در دو نکته شکی نمی‌توان داشت. سیاست حقوق بشر کارتر در قوام این ائتلاف مؤثر بود. دوم اینکه تصمیم شاه دایر بر چاپ مقاله‌ای تند و تیز علیه آیت الله خمینی در روزنامه‌های ایران جرقه‌ای بود برای بالا گرفتن آتش مخالفت‌ها. پس از آنکه به هنگام مرگ فرزندش مصطفی، آیت الله خمینی اعلامیه‌ای سخت گزنده علیه رژیم پهلوی و شاه صادر کرد، شاه برآشفت. در آن روزها این شایعه هم در سطح کشور رواج پیدا کرد که ساواک در مرگ مصطفی دستی داشت. گرچه خود آیت الله خمینی هرگز چنین ادعایی به صراحت مطرح نکرد، ولی شایعه دخالت ساواک شیوعی فراوان پیدا کرد. همه این عوامل دست به دست هم داد و شاه را بران داشت که متقابلا آیت الله خمینی را مورد حمله قرار دهد. در فاصله کوتاه شاه به هویدا که در آن زمان وزیر دربار بود و نیز به ساواک دستور داد مقاله‌ای برای درج در روزنامه‌ها علیه خمینی تدارک کنند. گویا کسانی چون ثابتی در ساواک موافق درج چنین مطلبی نبودند. احساس می‌کردند چنین مقاله‌ای می‌تواند بالقوه پیامدهای غیر قابل پیش بینی در بر داشته باشد. به همین خاطر به رغم دستور شاه، ساواک در تدارک متن مقاله تعلل کرد. اما هویدا گویا پروای چنین پیامدهایی را نداشت. برخی حتی ادعا می‌کنند که عجله او در کمک به تهیه چنین متنی دقیقاً برای تضعیف دولت آموزگار بود. به دیگر سخن او نیک می‌دانست که پیامد چنین مقاله‌ای بالقوه آشوب است و گمان می‌کرد آموزگار از پس مهار چنین آشوبی بر نخواهد آمد و با برافتادن کابینه او چه بسا راه برای رجعت هویدا به صدارت هموار خواهد شد. شاید هم هرگز انگیزه عجله هویدا را نتوان شناخت، ولی در هر حال تصمیمش پیامدهای جدی داشت. بلافاصله پس از دریافت دستور شاه، هویدا دو نفر از روزنامه نگارانی را که در دفترش کار می‌کردند و به فرمان برداری شهره بودند موظف کرد مقاله علیه آیت الله خمینی تدارک کنند. مضمون کلی حمله را گویا خود شاه تعیین کرده بود. مقاله ترکیبی بود از واقعیات تاریخی و برخی دعاوی قابل تردید. لحن آن سخت تند و حتی اهانت‌آمیز بود. از اتحاد ارتجاع سرخ و سیاه سخن می گفت که از مایه‌های مکرر سخنان شاه در آن سالها بود. آیت الله خمینی را متهم می کرد که عامل انگلیس هاست و می گفت پدر بزرگ خمینی در هند می زیست و خانواده به همین خاطر هندی خوانده می شد. این واقعیت که در سالهای بعد از انقلاب برخی از اقوام آیت الله خمینی، برخی از دعاوی مقاله سفارشی از جمله ادعای حضور اجداد خمینی در هند را تایید کردند، تغییری در این واقعیت مهمتر نداشت که به محض چاپ مقاله در اطلاعات، تظاهراتی در قم در اعتراض به لحن و مضمون آن آغاز شد. می گفتند قصد مقاله بی احترامی به روحانیت بود و از دولت طلب می کردند که از محضر روحانیت پوزش بطلبند. نه تنها نحوه چاپ مقاله که برخورد دولت با پیامدهای آن گویای وضع سیاست ایران در آن روزگار است. داریوش همایون که در آن زمان وزیر اطلاعات کابینه آموزگار بود در دفتر خود نشسته بود که پاکتی از دربار به دستش رسید. از پیش از طریق هویدا خبردار شده بود که مقاله‌ای در راه است و شاه خواستار چاپ فوری آن در روزنامه‌های کشور است. همایون بیان که مقاله را بخواند و به تأسی از این واقعیت که در آن سالها خواستها و دستورات شاه همه لازم الاجرا تلقی می‌شد، متن مقاله را به دبیران اطلاعات فرستاد و خواستار چاپ آن شد. سردبیر و ناشر اطلاعات هر دو از چاپ متن مقاله هراسناک بودند. هر دو به همایون زنگ زدند و از چاپ مقاله ابراز نگرانی کردند. همایون بران شد که مطلب را با نخست وزیر جمشید آموزگار در میان بگذارد. تلفنی با او تماس گرفت و شرحی از ماجرا را با او در میان گذاشت. آموزگار هم بیان که مقاله را خوانده باشد بر ضرورت چاپش تأکید کرد. می گفت اگر میل مبارک شاه بر چاپ مقاله قرار گرفته دیگر جایی برای تردید و تعلل نیست. در واقع هویدا بیشتر از هر کس در رواج این سنت مؤثر بود که اوامر ارباب که لقبش برای شاه بود مطاعند. سردبیر و ناشر اطلاعات هم با در نظر گرفتن آن فضا چاره جز اجرای امر نداشتند. در 8 ژانویه 18 دیماه مقاله حساس و بحث‌انگیز در صفحه 7 اطلاعات منتشر شد و انگار جرقه‌ای بود برای آتش خشم مردم. تظاهرات قم به خون کشیده شد. روحانیون معالندیشی چون شریعت مداری که هم نبض ماجرا در دستشان بود و هم فرجام حکومت روحانیون را خوب می شناختند، بلافاصله با دربار و دولت تماس گرفتند و توصیه کردند برای جلوگیری از گسترش ماجرا دولت باید پوزش بطلبد و ماجرا را به ختم بیاورد. ولی در آن روزها شاه سودای حتی عقب نشینی نداشت. دولت کوشید تظاهرات را به زور به پایان برساند ولی موفق نشد. هر روز دامنه تظاهرات گسترده‌تر می‌شد. کشته‌های هر تظاهراتی و نیز شایعات اغلب اغراق‌آمیز در باب شمار کشته شدگان زمینه‌ساز تظاهراتی حتی وسیع‌تر می‌شد. از هر خون ریخته‌ای خونی تازه به رگ مخالفان رژیم وارد می‌شد و در ایران آن زمان هم چنین بود. امواجی هر روز گسترده‌تر از تظاهرکنندگان خشمگین پیدا می‌شد که هر روز مطالبات سیاسیشان جدی‌تر می‌شد. در آن زمان آیت الله خمینی کماکان در عراق زندگی می‌کرد و عراق هم دیگر عملاً در کف بی‌کفایت صدام حسین بود. گرچه او سالها با شاه معارضه و مقابله کرده بود، اما پس از توافق الجزایر در سال 1975-1354 روابط ایران و عراق حسنه‌تر شده بود. صدام دست کم یکی از آیت الله‌های شیعی ساکن عراق را به جرم دست داشتن در توطئه علیه رژیم بعث کشته بود. با بالا گرفتن موج مخالفت‌ها در ایران، صدام گویا به شاه پیشنهاد کرده بود که آیت الله خمینی را هم از دم تیغ بگذراند. اما شاه زیر بار نرفت. گرچه خمینی را مزاحم می‌دانست، می‌گفت قتلش به دست صدام او را به شهید بدل خواهد کرد. حتی گویا سرویس امنیتی فرانسه هم آمادگی خود را برای از میان برداشتن خمینی اعلان کرده بود و واکنش شاه به این پیشنهاد هم مشابه پاسخش به صدام بود. جالب اینجاست که دست کم به روایت سفیر ایران در عراق، چند ماه قبل از اوجگیری تظاهرات در تهران یکی از همراهان آیت الله خمینی با سفارت ایران در عراق تماس گرفته بود. میخواست بداند که آیا آیت الله خمینی میتواند برای گذراندن سالهای آخر زندگیش به ایران بازگردد؟ گویا شاه این پیشنهاد را هم با قاطعیت رد کرده بود. ناگفته پیداست که حرکتی به وسعت انقلابی که رژیم شاه را برانداخت حتما یک علت یا جرقه نداشت. هیچ یک مقاله یا رخدادی به تنهایی از پس تبیین علل این گونه حرکت اجتماعی بر نمی آید. برای مثال گروهی می گویند جرقه انقلاب در واقع نامه سرگشاده 124 صفحه‌ای بود که علی اصغر حاج سید جوادی در سال 1177-1156 خطاب به شاه نوشت. در نامه حاج سید جوادی شاه و رژیمش را به نقض مواد متعدد قانون اساسی ایران متهم می کرد و اجرای نص قانون را طالب بود. گروه دیگری جرقه واقعی انقلاب را ده شب انیستیتو گوته می دانند. ده شبی که در هر یک از آنها جمعیتی نزدیک به 10,000 نفر در حیات و خیابانهای اطراف انیستیتو گوته گرد آمدند و زیر باران ایستادند و به اشعار و مقالات و قصه های برخی از هنرمندان سرشناس آن زمان گوش فرا دادند. گروه سومی عامل مهم انقلاب را نامه سرگشاده 53 نفر از حقوقدانان مملکت می دانند که در ماه می 1977 اردیبهشت 1156 به چاپ رسید و در آن رژیم به اخلال در کار قوه قضاییه مستقل متهم شده بود. در فاصله کمتر از یک ماه 3 تن از رهبران جبهه ملی، کریم سنجابی، داریوش فروهر و شاپور بختیار در نامه سرگشاده به شاه ایراداتی جدی بر سیاست‌های گذشته‌اش وارد دانستند. می‌گفتند سوء مدیریت کشاورزی و اصلاحات ارضی و نیز فساد و بی‌برنامگی در عرصه صنعت صدماتی جدی به اقتصاد ملی وارد کرده. از شاه می‌خواستند که به نص قانون اساسی وفادار بماند. مفاد اعلامیه حقوق بشر را در ایران محترم و مرئی بخواند و نظام غیرقانونی تک حزبی را برچیند. می‌گفتند به جای استبداد و سانسور مطبوعات باید به آزادی مطبوعات و آزادی زندانیان سیاسی توجه کرد. می‌گفتند دوران استبداد و قانون شکنی به سر آمده و روزگار آزادی و قانونگذاری فرا رسیده است. طولی نکشید که نامه‌های سرگشاده دیگری از طرف حقوقدانان، اساتید دانشگاه، فعالان سیاسی به چاپ رسید. انگار مرحله‌ای تازه از مبارزه دموکراتیک مردم شروع شده بود و در آن نامه سرگشاده ابزار اصلی نبرد بود. در انبوه این نامه‌ها یکی از پر اهمیت ترین را باید نامه 89 شاعر و نویسنده و منتقد ایرانی دانست. در واقع نفس امضای این متن در حکم احیای کانون نویسندگان ایران بود که چندین سال پیش برای نخستین بار رخ نموده بود و بلافاصله در نتیجه تهدید و فشار ساواک به حالت تعلیق درآمد. چاپ مقاله 89 نفر در حکم آغازی نو برای این کانون بود. در چند سال اول بعد از انقلاب کانون نویسندگان توانست به رغم تنش‌های گاه جدی درونیش نقشی مهم در جانبداری از آزادی قلم و اندیشه بازی کند. یکی دیگر از نهادهای پرنفوذ آن روزها تشکیلات نوپایی بود که کمیته ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر نام داشت و چون کانون نویسندگان توانست در فاصله کوتاه شمار قابل توجهی متقاضی عضویت به صفوف خود جلب و جذب کند. بسیاری از سران حزب ملی و نیز مهدی بازرگان که ریاست نهضت آزادی را به عهده داشت عضو کمیته ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر بودند. سوای عوامل خارجی به ویژه سیاست حقوق بشر کارتر، آنچه به رواج و حتی تقویت موج مخالفت داخلی کمک کرد تصمیم شاه مبنی بر تشکیل کمیسیون ویژه‌ای برای رسیدگی به مسئله سوء مدیریت و سوء استفاده‌های مالی در اجرای قراردادهای دولتی بود. آنچه از مضمون مذاکرات این کمیسیون به خارج درز می‌کرد یا از طریق رادیو یا تلویزیون پخش می‌شد انگار همه آب به آسیاب مخالفان می‌ریخت که از مدت‌ها قبل مسئله فساد در رژیم را به یکی از محورهای تبلیغات خود بدل کرده بودند. از آنجا که معینیان که به درستکاری و امانت شهرت داشت ریاست این کمیسیون را عهده‌دار بود، گزارش‌های آن هم با دقتی ویژه تهیه می‌شد و هم از اعتبار بیشتری برخوردار بود. به علاوه شاید به اقتضای فضای باز سیاسی و شاید هم دست کم به تأیید ضمنی شاه، برخی از مطبوعات حملات بی سابقه ای را علیه هویدا و نخست وزیران دیگر آغازیدند. شاید لحن هیچ کدام از این حملات تازه تندتر از خواندنی ها و سرمقاله های علی اصغر امیرانی سردبیر آن نبود. اهل خبرت می دانستند که از دیرباز امیرانی با دربار به ویژه با شاه رابطه ویژه‌ای داشت. گهگاه از کمک‌های مستقیم و غیر مستقیم شاه، از دریافت ماشین ویژه کارمندان دربار گرفته تا دیگر کمک‌های مخصوص برخوردار می شد و گاه با جرأت و جسارتی کم نظیر شخصیت‌های مغضوب شاه را مورد نقد قرار می داد. این بار نوک تیز حملات او متوجه هویدا بود. مشکل بتوان تصور کرد که حملاتی چنین تند و بی‌پروا، آن هم علیه جان‌نثار خدمتکاری چون هویدا، بدون اشارتی از شاه میسر میتوانست شد. در هر حال با حملات هر روز تندتری که در مجلس و مطبوعات علیه دولت مردان سابق صورت می‌گرفت و با بازداشت شمار روزافزونی از این افراد، روحیه طرفداران رژیم و شاه هر روز ضعیف‌تر می‌شد. البته به رغم نقشی که سیاست‌های شاه در رواج موج مخالفت‌ها بازی کرده بود، او اساساً عوامل خارجی و توطئه‌های آنان را مقصر می‌دانست. در این حال مردم ایران را هم بی‌وفا و زود باور می‌خواند. گاه می‌گفت مخالفانش مشتی مارکسیست، تروریست، دیوانه و جانی‌اند. ولی وقتی بالاخره در اکتبر 1978 مهر 1357 با هلیکوپتری فراز تهران گشتی زد و ابعاد تظاهرات را به چشم خود دید، یک بار نه تنها دل زده که سخت نگران شد. تردیدی نداشت که تنها به تمهید خارجی ها چون این تظاهرات گسترده و منظمی سازمان گرفته است. همان شب با سفرهای آمریکا و انگلیس دیدار کرد. عصبانی بود. می گفت کشورهای مطبوع دو سفیر مسئول وضعیت ایران هستند. به زبانی تلخ و پرطعنه از دو سفیر پرسید مگر من با شما چه کردم؟ می گفت خیانت غربی ها به او و ایران همسنگ خیانتی است که در کنفرانس یالتا صورت پذیرفت و بخش هایی از اروپای شرقی به استالین واگذار شد. در سال 1978-1357 شاه و بسیاری دیگر از مقامات عالی رتبه رژیمش ارزیابی اقرارآمیزی از قدرت آمریکا و انگلیس داشتند. انگار گمان داشتند که این دو کشور می توانند همه اتفاقات در ایران و اکثر جهان را نه تنها کنترل که تنظیم کنند. کافی بود در یکی از رسانه‌های غرب، به ویژه مثلا بی بی سی، گزارشی در نقد شاه پخش شود و همین یک گزارش کفایت می‌کرد که شاه و مخالفانش متقاعد شوند که غرب برای ایران طرحی نو در انداخته و شاه دیگر ضربه پذیر شده است. آیت الله خمینی هم به گفته اطرافیانش همه عمر به دقت به بخش فارسی بی بی سی گوش می‌داد. در این حال به صدای آمریکا و صدای اسرائیل هم پیوسته توجه داشت. گمانش این بود که با شنیدن اخبار این سه منبع به جهت‌های تازه سیاست این سه کشور وقوف می‌توان ندیافت. در دوران سلطنتش شاه بارها به سفارت و دولت انگلیس به خاطر لحن گزارش‌های بی بی سی اعتراض کرده بود. در اوج قدرتش شاه حتی به طور غیر مستقیم به دولت انگلیس هشدار داد که اگر لحن رادیو بی بی سی تغییر نکند، انگلستان برخی از قراردادهای بزرگش در ایران را از دست خواهد داد. این تهدید هرگز به مرحله عمل در نیامد و در تمام این دوران، به ویژه در ماه‌های واپسین سلطنتش، مقامات انگلیسی به کرات تأکید و ادعا می‌کردند که دولت انگلیس هیچ نقشی در تعیین خط مشی خبری بی بی سی ندارد و از اعمال نفوذ بر این شبکه یا بر دیگر وسائل ارتباط جمعی عاجز است. بقیه کتاب رو بذاریم آقای رحیمی برای فردا، وقتمون تموم شد.
در خدمتتون خواهیم بود. سپاسگزارم.
و همه شنوندگان عزیز به خیر و خوشی.
لطف کردید. خوشحالم.